أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليكشفوا لهم عن غطائها وليحذروهم من ضرائها وليضربوا لهم أمثالها وليبصروهم عيوبها وليحجموا عليهم بمعتبر من تصرف مصاحها وأسقامها وحلالها وحرامها وما أعد الله للمطيعين منهم والعصاة من جنة ونار كرامة وحمام. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی بود که در نوبت بحث گذشته خطبه گرانقدر 183 امیر المؤمنین در نهج البلاغه رو آغاز کردیم و گفتیم که در آغاز این خطبه شریف امام اشارتی به اصل دین دارند، در همون تحمیدیه ابتدایی که دارند در ابتدا سخن از توحید میگوید و آنگاه اشارتی به مبحث نبوت و یه تذکاری هم به مسئله معاد. این در همون تحمیدیه و مقدمه خطبه امام مطرح است. با آنگاه مباحث بعدی است که خواهیم رسید و بازگو میشود. البته عرض میکنم خود این سه بخشی که در کلام امیر وجود دارد به نوعی براعت استحلالی است از مجموعه خطبه، چون امام در مجموعه این خطبه چنین نکاتی رو مطرح می‌فرمایند. بخشی از مطالب مربوط به توحید است، قسمتی اشارت به نبوت دارد، کمی در معاد است. به نوعی میتوان گفت که همین تحمیدیه امام هم براعت استحلالی است، یعنی فصلهایی را که بناست در این خطبه گشوده شود امام مختصرا با همون اصطلاحی که عزیزان در براعت استحلال آشنا هستید مطرح می فرماید. اشاره شد که با همون مسئله دیرینه رؤیت الله سخن را آغاز فرمود که الحمدلله المعروف من غیر رؤیه، حمد از آن اون خدایی است که در عرفان و شناخته به او حاجت به رؤیت او نیست و او رؤیت ندارد. در آفرینش دچار زحمت نمی شود، او مشقت یا رنجی در خلقت نداشته است به دلیل اینکه قدرت او تناهی ندارد. خلق الخلائق بقدرته و استعبد ارباب بعزته و ساد العظماء بجوده، که اینها رو گفتم خدمت عزیزان، تکرار نمی کنم که رسیدیم به این قسمت که هو الذی اسکن الدنیا خلقه، اوست که مخلوقات خود رو در دنیا ساکن نمود، انسانها رو در دنیا ساکن نمود، جن رو در دنیا ساکن نمود و بعث الی الجن و الانس رسله و به سوی جن و انس گسیل کرد رسولان خیش و فرستادگان خود را. و گفتیم که همان گونه که خداوند هم در قرآن میگوید یا معشر الجن و الانس لم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، از ظاهر آیه شریفه مشخص می شود که رسول جن از جن و رسول انس از انس، البته در شأن وجود مقدس صاحب بعثت گران قدر امروز حضرت نبی مکرم است که از اوصاف این پیغمبر بزرگوار الهی رسول ثقلین است، رسول جن و انس، مبعوث به هر دو گروه. خب تا اینجا گفته شد و بحث امشب شروع می شود. خداوند مبعوث کرد به سوی جن و انس رسول و رسولان خود را. چرا؟ از این قسمت که عرض میکنم بحث رسالت گشوده شد. حالا حضرت امیر علیه السلام در این کلام بسیار با فخامت و زیبای خودشون به فلسفه نبوت اشاره میکنند. لیک شفو لهم عن قطاعها، تا که انبیا بیایند و پرده بردارند از پنهانی های دنیا. ضمیر قطاعها برمی گردد به دنیایی که الان مطرح بود، و الذی اسکن الدنیا خلقه. ولی یحذروهم من ضراعها، تا مردم را برحذر کنند از دشواری ها و نقمت ها و سختی های دنیا. ولی یضربوا لهم امثالها، تا برای مردم مثال های دنیا رو بزنند و بازگو کنند. ولی یبصروهم عیوبها، و بصیرت دهند به مردم در رابطه با عیوب دنیا. ولی یحجموا علیهم بمعتبر من تصرف مصاحها و اسخامها، و به گوش مردم بزنند و با قدرت به مردم بگویند، در اذهان مردم وارد کنند اعتباراتی از تصرف حالات مختلفه دنیا. خب حالا این یه اشاره مختصری به ترجمه کلام امام و از همون قسمت نخستین آغاز میکنیم. لیک شفو لهم عن قطاع، گفتیم که امام بنا دارد به فلسفه نبوت انبیاء الهی در این خطبه اشاره بفرماید. استنزار دارید در باب بعثت رسولان الهی بحث بسیار است و بزرگان نوعاً به این قسمت پرداختند. امیرالمؤمنین مکرر در نهج البلاغه اشاره به فلسفه بعثت دارند به عبارات متعدد و مختلف. از همون خطبه نخستینی که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه به عنوان رقم و شماره یک مطرح می کند که بنگرید شروع می شه کار. از همونجا که واتر علیهم رسوله ارسل علیهم انبیاءه، خداوند رسولانش رو فرستاد یکی بعد از دیگری پیامبران خود رو گسیل کرد. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یفیرو لهم دفائن المقول. از همون اول به زیباترین بیان ممکن امام المتقین امیر المؤمنین فلسفه که بعثت انبیا را مطرح می فرماید. انبیا آمدن لیستعدوهم میثاق فطرته، تا بشر را بر اون میثاق فطری که با خداوند دارد استوار کنند و محکم کنند، برگردانند او را به میثاق فطری خیش. اون آموزش هایی که خداوند در اصل وجود به انسان ها داده است اما مقفول مانده است، انبیا آمدند تا اون آموزش ها و آموخته های فطری که انسان ها دارند بینها متذکر شدند. علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، را بگویند به انسان ها. و یستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، و اینها رو متذکرشون کنند به نعمت های فراموش شده خداوند، که بدانند هر آنچه در جان و جهان دارند همه تجلی است از نعمت های الهی، و در قبال نعمت های خداوندی متذکر باشند، نه ناسی و جاهل و غافل. سوم، تا برون آورند، تا استخراج کنند گنجینه های نهانی عقلانی که در درون وجود و نهاد آدمیان است. یفیرو لهم دفاعن العقول، انبیا کاوشگرند، انبیا مذکرند، انبیا یادآور میثاق الهی هستند. از زیباترین ابعاد رسالت پیامبران رو امیر در این سه کلمه اشاره میکنه، و در جاهای دیگه هم داریم این بحث رو. من همینجا مختنم میدانم سخن رو و یه اشاره میکنم به اون چه بزرگان ما در این جهت گفتن. ببینید، مرحوم خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه وقتی میخوان در تجرید الاعتقاد بحث نبوت رو شروع کنن، در همون ابتدا مبحث نبوت اشاره میکنن به فلسفه نبوت. عبارت خواجه این است، عزیزانی که با تجرید آشنا هستید، البعثة حسنة لاشتمالها علی فوائده، بعثت انبیاء الهی حسن بسیار دارد، به دلیل اینکه مشتمل است بر یه فوائدی اینچنینی. حالا اشاره میکنن یکی یک فواید بعثت را، یعنی فلسفه نبوت را بازگو میفرماید مرحوم خواجه. کما آزدت العقل فی ما یدل علیه و استفادت الحکم فی ما لا یدل. انبیا آمده اند تا معازدت کنند. یعنی چی؟ معازدت از ماده ازد و بازو می آید، تا بازو به بازو بدهند، یعنی بازوی عقل را تقویت کنند. انبیا آمده اند که تقویت کننده عقول انسان ها باشند. فی ما یدل علیه، در اون چیزهایی که عقل قوت ورود به اون دارد و می توان با عقل دلالت بر اون کرد. و استفادت الحکم فی ما لا یدل، و انبیا آمدن که استفاده حکم به بشر بدهند در اون چیزهایی که عقل دلالت ندارد. پس انبیا معید و تقویت کننده عقلند، معازد عقلند، نه مناقش عقل، و در این حال مکملند. چیزهایی را که عقل نمیتواند به اون رهبرد، انبیا ما را به آن رهنمون میکنند. و ازالت الخوف، صفت دیگر و خصوصیت و حکمت دیگری که مطرح می کند خواجه طوسی، انبیا آمدند تا نگرانی های بشر را بردارند، خوف را از زندگی انسان دور کنند. هنگامی که ابهامات را بردارند، فضای جهلالود را بزدایند، طبعا دیگه انسان با بصیرت خوف و نگرانی ندارد. و استفادت الحسن و القبح، انبیا آمدن که مسئله حسن و قبح را به بشر متذکر باشند، محاسن و قبائح را به انسانها، ملاکات اون رو بازگو کنن و تعریف کنن. و نافع و زار، چه چیزی برای انسان زیان میرساند، چه چیزی نافع است. انبیا معیار نفع و ضرر رو اومدن برای بشریت بازگو کنن. و حفظ نوع الانسانی، رسالت انبیا حفظ بشریت است، آمدن حفظ نوع بشر کنند. یعنی انبیا یک از رسالت هاشون و علت رسالت انبیا این است که بشر روی زمین بماند، نسل انسان منقرض نشود. خیلی زیباست. و حفظ نوع الانسان و تکمیل اشخاصه، و انبیا آمدن تا اشخاص اون نوع بود، حالا فرد، انبیا آمدن تا فرد بشر را، انفس و جانها و نفوس اینها رو تکمیل کنند، به تکامل برسانند، به اون قله سعادت انسانی برسانند. و حسب استعداداته، به مقتضای کشش و توانایی، به استعداد ایشان المختلفه. و تعلیمهم صناع الخفیه، انبیا آمدن یه اسرار و صنایع و لطائف پنهانی را به بشر تعلیم کنند که به خودی خود بشر ره به اون ندارند. و الاخلاق و سیاست، آمدن که اخلاق رو به بشر تعلیم کنند، آمدن سیاست و کیفرها و عقوبتها و چیزهایی که در جامعه نظم بستگی به اون دارد به انسان تعلیم کنند. استدلال دیدین کلمه سیاست که به کار برده می شود، نوان در متون این چنینی، سیاست کردن یعنی کیفر کردن، یعنی تربیت کردن، یعنی تنبیه کردن. این به معنای سیاست متعارف یعنی پالیتیک به قول غربی ها این نیست، این به اون معنا نیست. ول اخبار بل عقاب و ثواب، دیگر کار انبیا این است که اخبار به ثواب و عقاب کنند، آینده را خبر بدهند برای بشر که چه در انتظار تو، ثواب الهی به این مقتضا یا عقاب خدا. فیحصل اللطف للمکلف، خلاصه کنیم سخن را، با بعثت انبیاء الهی قاعده لطف خداوند کامل می شود. خداوند انبیاء را می فرستد که لطف خودش رو به بشر تمام کند. لطف چیست؟ اینو در علم کلام متکلمین می گویند اللطف ما یقرب العبد الالله، هر آنچه که انسان را به خداوند نزدیک میکند نام اون لطف، لطف خداوند بر بشریت است. ببینید این عبارت بسیار زیبا بود. الان چیزی که میخواهیم خدمت عزیزان بگوییم در همین راستاست، اما من اینو گفتم تا یه جمله‌ای رو بازگو کنم خدمت عزیزان که ذهن مبارکتون قدری در این جهت روشن باشد. اون این است که اهداف خداوند از بعثت انبیاء الهی دو گونه است عزیزان. خداوند دو هدف دارد از بعثت پیامبران الهی، یه اهداف قائی و نهایی، یه اهداف مقدمی. یه اهداف مقدم. من این رو با یه مثال خارج از موضوع بحث مطرح میکنم، اونگاه وارد میدان سخن بحث شویم بعد لب روشنتر میشود. و اون این است، دوستانی که پانهادن به مکان علمی الان یه اهدافی دارن و یه انگیزه هایی دارید شما در تحصیل. الان هدف شما این است که این کتاب درسی را که شروع کردید اول سال تحصیلی این رو دقیق بخوانید بفهمید. این هدف شماست. البته هدف شما این است، اگر این کتاب از مقوله ادبیات، از فقه، از اصول است، نمیدانم کلام است، تفسیر است، هر چه است، شما الان این متن درسی رو که دارید درس میگیرید هدفتون اینه امسال که این کتاب را عالی بخوانید، به پایان برسانید و نمره قبولی از این درس هم بگیرید و وجدان کنید که فهمیدید این درس رو. این هدف شماست. آیا هدف شما از تحصیل علم همینه؟ نه، هرگز این نیست هدف شما. شما الان یه هدف کوتاه مدت دارید، به تعبیر پارسی همینه که این قسمت درسی که دارید امسال تمام کنید، این بخش ها رو بگذارونید، نمره مقبول بگیرید و اینو تمام. اما هدف شما از تحصیل علم هرگز این نیست. شما میخواید این مطالب را بخوانید، خب حالا سال بعد هم خواندید، سال بعد هم خواندید، بعد چی؟ به قول آقایان ثم ماذا؟ بعدش چه میشود که اینا رو خواندید؟ هدف شما از اینها چیست؟ میگید ما میخواییم که ملا بشیم، میخواییم چیز بفهمیم. واقعا هدفتون همینه که میخواید چیز بفهمید؟ همینم باز هدف است؟ همینم هدف آخر است؟ یا نه، هدف ما این است که ما میخواییم آدم شویم. هدف ما این است که آدم بشیم از این درس خوندن ها، از این نشستن ها و گفتن ها و شنیدن ها ترفی ببندیم و خصال آدمیت در وجود ما بیاید. این هدف نهایی ماست. خب حالا آدم که بشیم چی میشه؟ اونگاه میتوانیم احساس کنیم که خداوند به ما نظر میکنه، میتوانیم احساس کنیم که صفات ذات اقدس اله ممکن است یه مقداری در وجود ما بتابد، یه رشحاتی از اسماء الله الحسنا در وجود ما نقش بندد، نورانیتی بگیریم. بعد دیگه حالا بحثای بعدیش، تا اینجا رساندیم مطلب رو. ما یه سری اهداف مقدمی داریم، یه سری اهداف نهایی و قایی داریم در درس خوندنمون. این باغبانی که میاد و این نهال رو کشت میکند، این درخت رو میکارد، هرس میکند، تنظیم میکند، آب میدهد، چه میکند، این جوانه میزنه، برگ میده، شاخه میده، خوشحال میشه این باغبان. این باغبان هدفش اینه که این درخت بزرگ بشه و بزرگ شدن این درخت اینه که شاخه بده، برگ بده، این رشد پیدا کند هر ساله. اما اینها هدف باغبان نیست به یه معنا، به هدف او هست. اهداف مقدمی هست اما هدف غایی این نیست. هدف غایی این است که یکی دو سه سالی که گذشت، حالا اگر درخت خاص دیگری بود که زمان بیشتری میبرد، با همون زمان جز 10 سال عمر میخواهد که قوی گردد و به بار آید، اگر از این نوع بود، این به بار بنشیند، به محصول بنشیند. اون هدفی که باغبان تعقیب میکنه اینه که این منطقه رو شناسایی کرده است، گفتن سیب در این قسمت خراسان بهتر محصول میدهد، نمیدارم گلابی در اینجا بهتر محصول میده، شناسایی کرده است برای که در اینجا محصول سیب برداره از این باغ. حالا اگر آمد و اون هدف غایی حاصل نشود، اما اهداف مقدمی آمد، یعنی درخت شاخه داد، برگ داد، اما میوه نداد، این باغبان تحمل میکند؟ تحمل نمیکند. اگر یه چند سالی گذشت و دید این درخت میوه نمیدهد، چکار میکند؟ اره را میگذارد زیر پای این درخت و درخت را اره میکند و به فتوای ناصر خسرو علوی عمل میکند که بسوزند چوب درختان بی بر، سزا خود همین است مر بی بری را. هر کسی که بر ندارد، هر کسی که محصول ندارد، بر و بار ندارد، باید اره را گذارد و این درخت رو از بین برد و جایگزینش کرد. پس ببینید اون هدف قائیس، این اهداف مقدمی است. خداوند در بعثت رسولان الهی دو هدف دارد، یه اهداف مقدمی دارد، یه اهداف قائی و نهایی دارد. هدف مقدمی انبیاء الهی بخشایی از آن جذبان و خواجه خواندیم یا اون چیزهایی که شما در قرآن میشنوید. خیلی مناسبت دارد این آیه را عرض کنم در مورد شخصیت با عظمت و با جلالت صاحب مبعث گران سنگ امروز وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. عنایت دارید در همین آیه شریفه که همتون حفظید، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. اینها اهداف پیامبر است، اهداف خدا صد رسالت پیامبر. انا ارسلناک شاهدا، پیغمبر شاهد است، آمده است که به شهود بنشیند. از اهداف پیامبر شاهد بودن بر مردم است. به یه معنا اگر اینجا بخوایم بگیم یعنی اینکه الگو برای مردم باشه. هدف از بعثت انبیا الگو دادن برای جامعه است. شاهدن و مبشرن و نذیرا، انبیا آمدن رسولن مبشرین و منذرین. هدف انبیا انذار و بشارت جامعه است، یعنی اینها رو امیدوارشون کنن به یه سری مسائل و اینها رو وعدشون بدن و عیدشون بدهند و نسبت پاری از مسائل اینها رو حالت نگرانی در وجودشون بیاورن که دست بردارن. این هدف انبیا هست یا نیست؟ بله، این از اهداف بعثت است که اینها مبشرن و نذیرا و داعیان الالله. هدف انبیا اینه که دعوت کنند انسانها را و جلب کنند به سوی خداوند. و داعیان الالله به اذنه و سراجن، انبیا سراجن. تا زمانی که در این اتاق چراغ روشن نشود شما هیچ چی رو نمیبینید. وقتی در این کلاس درس، در این مدرس چراغ روشن شد میبینید چی کجاست. انبیا روشنگرند، چراغند. در این راه انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. انبیا چنین حالتی را دارند، سراج منیر روشن. همین صفاتی که گفته شد تو این آیه، اینها فلسفه نبوت است، فلسفه بعثت انبیا الهی است. اما تمام اینی که انبیا میخوان به بشر تعلیم بدن، انسان رو انذارش کنن، بشارتش کنن، به خدا دعوت، تمام اینها همه اهداف مقدمی است. حالا اینا انبیا رو بشر رو انذار دادن که چی بشه، بشارت دادن که چی بشه، تعلیمش دادن که به کجا برسد. تمام اینا مقدم است. انبیا برای یک کلمه آمده. هدف قایی از بعثت انبیا الهی همون جمله پایانی خواجه طوسی بود، انبیا آمدن برای تکمیل نفوس بشریت. فلسفه اصلی بعثت پیامبران الهی تکمیل نفوس انسان هاست. پیامبران آمدند تا انسانها را به اون مقام خلافت حقیقی که از خداوند دارند برسانند. انی جاعلن فلرز خلیفه را انبیا اومدن محقق کنند، یعنی اون بشری که خلیفت الله هست، بشری که وارث امانت هست، بشری که مجلای صفات الهی است بسازند. این هدف انبیا الهی بوده است. پیامبران هدف اصلی اونها و قائی این است و برای این منظور مبعوث شدن. بقیه تعابیر همه اسباب مقدماتی است برای حصول این نتیجه نهایی و پایانی. التفات فرمودید. حالا امیرالمؤمنین در این قسمتی که عرض میکنم 5 نکته رو مطرح میکنن تو این خطبه مورد بحث ما، که این 5 نکته در زمره اهداف مقدمی انبیاء الهی است. با یه اشاره دیگه وارد این بحث میشم و اون این که انسان اگر بخواهد به جایی برسد، به هر حال باید یه شناخت محیطی داشته باشد. یعنی به یه بیان عرض میکنیم که اگر یه انسانی بخواهد موفق شود، باید منابع بشناسد، فرصتها رو بداند، تهدیدها رو هم بشناسد. اگر یه انسانی میخواد وارد بازار بشود و در بازار و اقتصاد موفقیتی کسب کند، این بود بدوند که الان چه مقدار میداند و شناخت اقتصادی دارد، اوضاع و شرایط بازار چیست، آفات بازار کدام است، محاسن و فرصتهایی که تو بازار وجود داره چیه، چیزهایی که تهدید میکند کدام است. این بود یه شناخت این چنینی نسبت به موقعیت اقتصادی بازار داشته باشه، اونگاه وارد بشه. برای همینه که میگن الفقه ثم المتجر. از بعد دینی میگن اول خوب بفهمید، فقه کنید به احکام و خصوصیات تجارت، بعد برید تو تجارت. بله، یه انسانی که میخواد در وادی علم قرار بگیرد همینطور باید بدونه چقدر ظرفیتشه، چه چیز باید بخواند، چه چیز نباید بخواند، از که استفاده کند، آفات علم چیست، علم چه موقعیتهایی را برای ما فراهم میکند، با چه شرایطی علم بیشتر به بار مینشیند، با چه شرایطی علم بی خاصیت و بی نتیجه میشود. همه اینها رو باید دونست. ما این که میخواهیم نفوسمون رو تکمیل کنیم به برکت وحی الهی، کجا ما میخواهیم این کار رو انجام بدیم؟ یعنی جا و شرایطی که انسان در اون قرار گرفته است کجاست؟ انی جائلون فی الارض خلیفه. ما تو ارضیم، ما تو زندگی دنیا هستیم، در الحیات و دنیا نفوس انسان ها تکمیل می شود، نه الحیات الاخره. انسان ها تو همین دنیا بود وضعیتشون معلوم باشد. امیر المؤمنین فلسفه بعثت انبیا را آگاهانیدن انسان ها به دنیا و شرایط دنیا می داند با پنج کلمه. تا ما ندانیم دنیا چیست، چه محاسنی دارد، چه معایبی دارد، همینطور که عرض کردم چه فرصتهایی در دنیا برای ما وجود دارد، چه چیزهایی ما رو در دنیا تهدید میکند و دام ما میشود، تا زمانی که ما شناخت به دنیا، محیط بیرامون خودمون در این دنیا و هرچه اسمش دنیاست نعمتها هرچه، تا ما شناخت به این محیط بیرامون نداشته باشیم، همه چیز رو خلط خواهیم کرد و به هیچ کجا نمیرسه. دوست دشمن است، دشمن دوست است، نعمت نقمت است، نقمت نعمت، همه چیز رو باجگون و ممکن است دگرگون بدانیم. لذا امیر المؤمنین چنین میفرماید: انبیا آمدن لیک شفولهم انقطاع، تا کشف کنند و بردارند پرده از چهره دنیا. ببینید کلمه قطاع، ما دو واژه داریم، یکی قطاع یکی قشاع، هر دو به معنای عامل پوشاندن است، چیزی که می پوشاند. اما قشاع و قشاوه به پوششی می گیرند که صرفاً می گویند که صرفاً رو چشم انسان رو می گیرد، فوقش رو صورت انسان رو می گیرد. و علی ابصارهم قشاوه، قشاوه مال ابصار است، به این مقنعه ای که احیاناً ما می گیم مقنعه، این مقنعه ای که روی صورت میذارن گاهی بعض از خانم ها، به این قشاوه گفته میشود، قشاوه گفته میشود، اون که بخش رو. اما اون عامل پوششی که نه، یه چیز را کامل میپوشاند، آن را قطاع میگویند، قطاع میگویند. اون غلافی که کاملا شمشیر رو میگیره و تمام قسمت های شمشیر رو میپوشاند، این قطاع السیف است. پس قطاع یعنی پوشش خیلی گسترده و فراگیر. انبیا آمدند تا این پوشش گسترده‌ای که روی تمام وجود و دنیا پیرامون انسان هاست، این رو بردارند و انسان ها به اون سوی پرده آشنا شوند و بدانند اون طرف پرده چه خبر است. کلام کلام عجیبی است. حق استعذار دارید که شناخت بدوی ما انسان ها از دنیا چیست؟ همانه که خداوند میگوید یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، انسان های ظواهری را از زندگی دنیا میدانند. ما ظاهر زندگی دنیا را میدانیم، همه نعمت های دنیا ظاهرش را میبینیم، خوشی ها، الم ها، درد ها، رنج ها، جاه ها، مقام ها، سقوط ها، افتادن ها، بلند شدن ها، ما همین ظواهر اینها رو میبینیم. ما به ماهیت درونی و محتوا و حق و باطن این امور تسلطی نداریم، تسلطی. انبیاء الهی مسلط در این امرند، پیامبران الهی این قضایا رو خوب شکافتن. ببینید از دعاهای پیغمبر مکرم اسلام این بود که نبی مکرم میگفت اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیاء و امور عالم را همان گونه که ماهیت اونهاست به من نشان بده. ارن الاشیاء کماهی. پس این خیلی فرق است بین شناخت ظاهری بدوی و شناخت ماهوی درونی عمیق. امیر المؤمنین میگه پیامبران الهی آمدند تا بشر رو به اون شناخت حقیقی به بواطن امور عالم نزدیک کنند. یعنی بشر بگویند خیلی از مسائلی که تو میپنداری اینها ظریف است، زیباست، جاذب است، جالب است، لطافت دارد، کشش دارد، جاذبه دارد، ماهیت اینها چیست؟ ممکن است اینها دامهایی باشد، ممکن است اینها پرتگاه ها و مظلات الفتنی برای تو بشر باشد و خیلی چیزها رو که تو نمیشناسی برای تو کره دارد، ناپسند دارد. اصلا تو حبو شیئن، ممکن است خیلی چیزها رو شما دوست داشته باشید اما زهر برای شما باشد و خیلی چیزها ممکن است به نظر شما عسل بیاید، زهر است، اما خیلی از زهرهاست در نظر شما که اونها عسل است برای شما. انبیا اومدن این ماهیت ها را و در یک کلمه اومدن بگن اگر دنیا منقطع از خداوند سبحان باشد پشیزی ارزش ندارد. اومدن ماهیت پوچ و بی ارزشی که دنیای منهای خداوند متعال قل متاع دنیا قلیل است، هیچ چیز نیست. و هنگامی که دنیا با خداوند باشد مثقال ذره اون همه چیز است. انبیا اومدن اون ماهیت دنیا را که این ماهیت ماهیتیست اگر رنگ خدایی بخورد سنگین وزین و با ارزش است. اگر رنگ خدا را از دنیا برداریم هیچ چیز دنیا کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او زلال. آمدن بگویند اگر حقیقت حقی اله را از دنیا بردارید و رنگ خدا را از دنیا بردارید بدانید همش وهم است، خیال است. از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان، همه اینها از خیال و توهماتی است که بر انسانها دست میدهد. پس نکته اول، سخن اول امام، پیامبران لیکشفوا لهم عن قطاع، به دنبال اون ولی یحذروهم من ذراها، آمدن پیامبران تا تحذیر کنند بشر را از ذرا. دو واژه داریم، یکی کلمه تحذیر، یکی ذرا. کلمه تحذیر از ماده حذر میاد. استهزار دارید، خود این واژه نوعاً در زمانی و در جایی به کار برده می شود هنگامی که یه نگرانی و یه دلواپسی است که لازم حتما نسبت به اون مراقبت ویژه‌ای کرد. اینجا از این کلمه استفاده می شود هنگامی که یه محذر منهی داریم، یه چیزی داریم که باید مراقبش بود، نگرانش بود. اگر نگران نباشی لطمه به تو می زند و ضربه تو می زند. نوعاً این فعل در این موارد به کار برده می شود در کلام عرب. همه این موارد اگر نگاه کنید، استعمال نمی خوام وارد این بحث بشم، چون زمانی گفته باشیم اشاره از کردم خود این نکته وجود داره، در اکثر موارد استعمال دیده می شود. مثلا همون بحث ادبی که دوستان داشتن، یاد عزیزان هست یا خواندید یا حالا برحال دیدید این بحث رو، بحثی بود در وقتی که عامل محذوف رو بررسی می کردید در نصب، یکی از موارد می گفتید اقرا است و دیگری همین تحذیر. یه مرتبه بحث این بود اقرا بود، یعنی عامل محذوف است، کما که بینید در این نصائح امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در لحظات پایان عمر، همون کلمات آخر امام، اوصیکما و جمیع ولدی و ذریتی و من بلغه کتابی هذا و تقوی الله، اون نامه آخر و سخن آخر امام، و تو گفتن الله الله فی الایتام، الله الله فی القرآن، الله الله فی الصلاه. عامل نصب این الله چی بود؟ عده از شراح نهج البلاغه میگن عامل تحذیر است، عده میگن عامل اغراء است. اغراء است، فرقش چی میشه؟ این میشه عده به دید خوف نگاه میکنن، عده به دید رجا نگاه میکنن، عده جانب رحمت رو تقویت میکنن، عده جانب قهر رو تقویت میکنن. به این معنا که امیرالمومنین گفته است الله الله، بترسید از خدا، اگر رعایت نکنید خدا میداند که بر سر شما چه بیاورد. شما اگر به قرآن جفا کنید الله الله فی القرآن، شما اگر جفا به ایتام بکنید بدانید فردا به سرتون چه خواهد آمد. الله الله فی الایتام، الله الله فی الصلاة، میکشن شما رو به سقر، ما سلککم فی سقر، شما رو جهنم میکشن الا چمینه که لم نکن من المصلین، چون نماز ندارید. پس الله الله فی الصلاة، بترسید در مورد خدا از نماز. این میشه تحذیر. حالا اگه اون طرف بگیم نه امیرالمومنین گفته است الله الله، میخواهید خدا را به لطف بیاورید، میخواهید خدا را بر سر مهر بیاورید، برید سراغ نماز. الله الله فی الایتام، الله الله فی القرآن، راهش اینه. اینو میشه هم از موضع رحمت نگاه کرد، هم از موضع قهر خداوند نگاه کرد. تحذیر اون موضع قهرشه، تحذیر اون جاییست که بودن آقا الطریقه به این راننده میگفتن الطریق حواست کجاست حالا میری تو دره، این تحذیر بود. یا میگفتن تو کتابای ادبی میخوان الاسده الاسده، شیر شیر شیر، دیگه اینجا فرصت نیست که آقای راننده دره را مراقب باشید تا بگه تای دره است، تا بگه آقا ما ببخشید عذرخواهی میکنم یک شیری میخواد بیاد به طرف شما حمله کنه به شما، تا این موقع نصفی آدم بخورده از اون شیر، فقط باید بگه الاسده الاسده، دیگه مطلب تمام است. این میشه تحذیر. توجه فرمودید؟ امام میفهمد ولی یحذرهم، تا اینکه تحذیر دهد، تا اینکه برحذر کنند انبیاء الهی مردم را از ذرا دنیا. ذرا نقطه مقابل سرا، ذرا و سرا در تقابل و تضاد با یکدیگرن. سرا یعنی چی؟ یعنی نعما، نعما، نعمت ها میشه سرا، نقمت ها و سختی ها میشه ذرا. تا اینکه مردم رو برحذر کنن و هشدارشون بدن از نقمت ها و از زیان ها و ضرر هایی که در دنیا، خطراتی که در دنیا تهدیدشون میکنن. این با کلمه تحذیر کاملا مناسب داره. حالا ببینید امیرالمومنین بعضی که میفهمد ماهیت دنیا را انبیا به بشر معرفی میکنن، به چیش اشاره کردم اون اول؟ به همون زیان ها و ضرر ها اشاره کرد. در این نکته عقلاییست، عقلان عقلاییست، همیشه عقلان میگویند، حکیمان میگویند که دفع ضرر مقدم بر جلب منفعت است. دفع ضرر مقدم بر جلب منفعت است. اگر آبی نمی آورید کوزهی نشکنید، اگر آبی نمی آورید کوزهی نشکنید. امام اول به اون بعد دفع ضرر اشاره میکنند که حواستون باشه اگر زیانهای دنیا برسد به شما، بعد دیگه مشکلات براتون پیش میاد. اول امام ذهن ما رو متوجه میکند به اون چیزهایی که اینا ذرا است، کاری به اونجا میرساند که بگند هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، انسان رو به خسالت، به هلاکت، به نابودی، به نیست شدن، به محو شدن متاسفانه میرساند. فرمود ولی یحذروهم من ذره ولی یضربوا لهم امثالها، انبیا آمدن تا امثال دنیا را برای مردم بزنند، تا بزنند مثالهای دنیا را. خود ترکیب یضربوا لیضربوا لهم امثالها استهزار دارید. در بحث های تفسیر گفتیم این کلمه ضربی که در مورد مثل به کار برده می شود و ترکیب ضرب المثل که در پارسی هم مثال زدن به کار میبریم، با فعل کار کردیه زدن مثال رو ترکیب میکنن ادبای پارسی، این ضرب استهزار دارید به معنای کتک کردن نیست. این ضرب به معنای عرض به خدمتون کسی رو مورد حدک قرار دادن نیست. این ضربی که در اینجا به کار برده میشود به معنای تحکیم، تثبیت، فیکس کردن و ثابت کردن این چیز رو ضرب میگن. وقتی که خشت را کاملا قالب میزنن دیگه اندازش همه چیش درست میشه، اینو میگن ضرب اللبنه، ضرب اللبنه. وقتی خیمه رو کاملا پابرجا میکنن که دیگه باد برش نمیداره میگن ضرب الخیام، اینو میگن زن. وقتی سکه رو خوب ثابتش میکنن تو ضرابخانه، دیگه شکل سکه و سکه‌های درهم و دیناری که میزدن شکلش کاملا مشخص بود، سکه به نام کدام سلطان و خلیفه زدن، نام این میشد ضرب و سکه. وقتی چیزی رو ثابت و پایدار و محکم میکنن از فعل ضرب استفاده میشه در کلام عرب. در فارسی هم همینطوره، ما هم همین هم فارسی ترجمه میکنیم. سکه تو زن تا عمرا کم زنن، خطبه تو خوان تا خطبا دم زنن. دهی ولی عصر امام زمان، این برای امام زمان میخوانیم. سکه تو زن، سکه زدن، خش زدن، لاف سخن چو در توان زد، آن خش بود که پرتمان زد. نظامی خش را با چی به کار میبرد؟ با زدن، خشت زدن. مثال را هم همینطور عزیزان، وقتی که میخواهند یه حقیقتی را در ذهن مخاطب کاملا ممثل کنند، عینیت بدهند و ثابت کنند در یه شکل ثابتی، نام این عمل رو ضرب المثل میگویند. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه. خداوند مثال کلمه طیبه لا اله الا الله را میخواهد در ذهن انسانها عینیت بدهد با یه درخت بارور. این که کلمه ضرب. اما به طور کلی توجه دارید واقعا خود تمثیل، خود مثال آوردن و از مثال استفاده کردن یکی از عالی ترین و زیباترین ابزارهای تعلیم و تعلم است. هیچ معلمی نیست که از تمثیل مستغنی باشد. هر مقداری معلم به مثال زدن مسلط باشه، در انتقال مطلب به مخاطبانش موفق تر است. اونی که عینیت میده مطلب را برای مخاطب تمثیله. گاه مثال کاری میکند که یک ساعت صحبت اون کار رو نکرد. و یه مثال ساده، آر شما این دلتون کوچک نباشه، تا زمانی که ظرف وجودی شما کوچک باشد آب کمی درش میگیرد. وقتی کسی میخواد ان هذه القلوب اویه و خیرها اوآها دل ظرف، هم یک مثال بگه، به آخر از فرودگاه هست که اجازه نمیدن به اینها امکان ندارن که عرض به خدمت جناب عالی جنبوجه 747 درش فرود بیاد، در این هواپیماهای عرض به خدمتون قول‌پیکر فرود بیاد. هر مقداری که باند فرودگاه و فرودگاه کوچک باشد طبعا باید توش چی فرود بیاد؟ باید هلیکوپتر بیاد، باید هواپیمای کوچکتر بیاد، پرنده‌های کوچکتر. اما هر مقداری باند به هواپیما، باند فرودگاه و فرودگاه وسعت بیشتری داشته باشد، بعد پرنده های بلند پرواز بزرگ، هواپیما های قول پیکر پیام‌آور بر این دل فرود می آورند. میان وقتی یه دل، یه فرودگاه دلی مثل فرودگاه دل پیغمبر است، باید شاهباز معرفتی چون جبرئیل فرود آید و بگوید اقرأ بسم ربک الذی خلق. با یک مثال میشه یه چیزهایی رو تو ذهن آورد، خیلی کمک میکنه تمثیل در انتقال حقایق. عزیزان این بسیار مهم است و خداوند سبحان در قرآن از مثال بسیار استفاده کرده است. به تعبیر ما خداوند امثله قرآنی زیاد دارد در کلام خود. انبیا، امیرالمومنین فرمود انبیا آمدند تا حقیقت دنیا رو با مثال به بشر معرفی کنند. اینها آمدن لیضرب لهم امثالها. ناگفته نماند که کلمه مثل گاه به معنای چیست؟ به معنای وصف است و امثال یعنی اوصاف. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثال اون بهشتی که متقین وعده داده شده اند، یعنی چی؟ یعنی توصیف اون بهشت، صفات اون بهشت این است. فیها انهار چنین و چنین و چنان. گاهی مثل به معنای وصف است. وصف است. لله المثل الاعلا، خداوند صفت اعلا را دارد، اوصاف اعلا را دارد. تا انبیا توصیف کنند دنیا را. اما همون اولی را بنده بیشتر به ذهنم میاد، لیضربوا لهم امثالها. این مثال دنیا چقدر هم تو قرآن فراوان است و انبیا هم فراوان گفتند. انما مثل هذه الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. بدانید مردم، مثال زندگی دنیا مانند باران است. از آسمان میبارد، گیاه میآید، سبز میشه، شاداب میشه، زرد میشه، باد میاد میکندش، تیک تیکش میکنه، بادش میکند، میبرد. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوخت. بدانید مثال زندگی دنیا اینه. بدانید انما دنیا که ظل زائلی، دنیا مثل سایه که میره گسترده میشه، تا ظهر باز جمع میشه، باز عصر عزیبر، باز شب جمع میشه. این امثله ای که در قرآن و در کلمات انبیا و بزرگان در مورد دنیا آمده بسیار زیبا و عمیق است و موجب میشه اون ماهیت دنیا در ذهن انسان ها عینیت پیدا کنه، اون ذهنیت ها تبدیل به عینیت شود. لیزربولهم امسا ولیبصروهم عیوبها، ولیبصروهم عیوبها. انبیا اومدن تا بصیرت بدن به انسان ها در مورد عیوب دنیا، چشم انسان ها رو در مورد عیوب دنیا باز کنند، عیب دنیا چیست بدونند. ببینید یه وسیله رو که کارخانه تولید نمی کنه، یه وسیله خانگی رو نمیدونم چرخ گوش رو، این چیزی رو عرض به خدمتون میدن بازار، بعد یه کاتالوگی دارن، توی کاتالوگش نوشته است شیوه استفاده، نوشته روش مصرف، شیوه استفاده اینطور اینطور بود، بعد در قسمتش نوشته است ضمناً بدارید این وسیله عرض خانگی و برقی این بود با این برق به کار برده بشه، نسبت به این برق حساسیت دارد، بدونید این نسبت به آب حساسیت دارد، نسبت به این حساسیت دارد، این حساسیت دارد بود، این عیوبشه، این مشکلاتشه. اگر اینا رو ندانید همون روز اول که کار کردید سریعا چیکارش میکنید؟ با جمعش بذارید کنار. هر وسیله‌ای هر چیزی رو شما میخواد بهش کار کنید تا عیوبش رو درست ندانید، ندونید از کجا آسیب میپذیرد، دچار عیب میشود، مشکل دارد. هر چیزی رو، حتی این همین داروها را که الان اطباء محترم برای شما تجویز میکنن و میدید نوش جان میفرمایید که انشاءالله حاجتی نداشته باشید، همین دواها را هم که میخورید به شما که نمیگن اما خودشون دارن، یعنی طبیب محترم وقتی لیست داروها را دارد و خصوصیات داروها را در فارماکولوژی و داروشناسی براش میدن، بعد این طرف صفحه خواص این داروی پشتش مشکلات این دارویه که عیوب این دارو چیز، خودشون میگن سایت افکت. سایت افکت این چیه؟ پس لرزه‌هایی که ایجاد میکند این دارو چیز، حتی یک آسپرین معمولی این چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ هر چیزی رو که انسان درست میخواد به شناخت پیدا کنه باید شناخت به تعبیر امروزی ها آسیب های اون پیدا کند، یعنی آسیب شناسی هر شی، نقاط ضعف هر شی رو شناختن رمز درست کار کردن با او به موفقیت است. امیرالمومنین فرمود انبیا اومدن تا مردم رو با آسیب شناسی دنیا آشنا کنن، بگن از کجای دنیا ممکنه شما لطمه بخورید. اینا اومدن ولی یبصروهم عیوبها، عیوب دنیا را بگن، ببین از کجا میاد. ببینید عزیزان، خب به هر حال همون چیزهایی که ما الان میدانیم از برکت پیامبران الهی و مکتب وحی که به هر حال چه مشکلاتی برای ما دارد ما الان میدانیم، اما واقعا نفس انسان، این جمله رو زمانی من برای دوستان میخواندم از بو علی سینا که خیلی چیزهاست که اینها اگر انسان بهش تمایل نداشته باشه مشکل دارد، یعنی واقعا همون جمله من لم یهیه چور ربی و اصحاره و المزامیر و اوتارو فهو فاسد المزاج یحتاج الی العلاج. اگر انسان از شکل زیبا و نمیدونم از صدای تار و تنبور و اون شنانی و چهره های پریوشان و عرض به خدمتون اندام زیبا رویان اینا خوشش نیاد که دیگه بود بگیم این مریضه. حالا وقتی همینها قرار میگیرد تو صحنه اسیات و حرام الهی، همینایی که شعرا نشستن هرچی وصف کردن همینا رو وصف کردن، آه اگر خال گفتن، اگر خط گفتن، اگر ابروی کمان گفتن، از زلف کمند گفتن، حالا همین ابرو و همین خط و خال و اینا اگه افتاد در یه سیمای نامحرم شما دارید نگاش میکنید چیه؟ امیر رو میفهمد اینا اومدن بصیرت بدن که خیلی از حسنهایی که شما در دنیا میبینید چیست؟ اینا عیب است، مراقب باشید، ببینید اینها رو بشناسید، آسیبتون رو از کجا لطمه میخورید، از کجا زمین میخورید، از کجا بلند میشید. اومدن آسیبهای دنیا رو به انسانها معرفی کنن. یه نکته دیگه موند که دیگه ولی یحجمو، تا اینها اومدن بزنن به گوش انسانها و مستقیم وارد بشن تو خانه ذهن و فضای فکری انسانها و بهشون تصرفات احوال دنیا رو تعلیم کنن که بدن هر چه دارید امروز میماند اما ممکن فردا نباشه. بحث بسیار لطیفیست که دیگه وقت گذشت و من به همین مقدار بسنده می کنم و انشاءالله ادامه بحث و گفتگو رو در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون